اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گران قدرمون. طاعت عباداتتون قبول باشه انشاءالله. هرچی خیر و برکت خداوند به بنده های مخلص و صالح خودش در این ماه بسیار بسیار با عظمت عنایت میکنه به همتون مرحمت بکنه. خیلی خوش آمدید. حاجی حسینی هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله. تا شما هم قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه عزیزان. مثل همیشه همه پیام‌های عزیزان رو به دقت خوندیم، هم پیام‌های سه شنبه گذشته، هم پنج شنبه گذشته. انشاءالله در این برنامه هم به اون پیام‌ها می‌پردازیم، هم احکام جدیدی رو خواهیم گفت. من فقط تشکر کنم، خیلی عزیزان بیش از حد اظهار محبت و لطف داشتن و استقبال خیلی خوبی از گفتن احکام و بیان احکام شده. من سپاسگزارم از همه و همونطور که عرض کردم ارادت خالصانم و خدمتشون تقدیم میکنم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. دوستانی که الان بیننده ما هستن و شنونده ما هستن میدونن که ما از ابتدای ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتیم که یک اتفاق نو در برنامه رقم بخوره و اون هم بیان احکام بود. بیان احکامی که شاید خیلی ازش غافلیم و غفلت میکنیم و شاید خورده مهجور و غریب واقع شده. حاجی حسینی این بار رو به دوش میکشند و در این ایام ماه مبارک رمضان از احکام برای ما میگن که الحمدلله خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون، همونطور که حاجی اشاره کردن، قرار گرفت. ما خدمت شما هستیم و مباحث شما رو در امروز میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 41م.
آها، از الان باید بشمونیم.
بله، شماره داشته باشیم که عزیزان هر کجا نقطه ابهامی هست بیان فلان شماره.
بله،
ببینید، در مسئله مسائل قبلی گفتیم اگر کسی در ماه رمضان بیمار بود و نتوانست روزه بگیره، روزه برای ضرر داشت و نمیتونه روزه بگیره، این اگر بعد از ماه رمضان خوب شد و روزه رو قضا کرد، که هیچ، ماه رمضان مریضه، بعد از ماه رمضان یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد خوب میشه،
قضای روزه رو به جا
میاره، قضا هم به جا میاره تو این فاصله، تمام. حالا اگر کسی مریض بود و تا ماه رمضان بعد خوب نشد، یعنی در تمام این 11 ماه بهبودی پیدا
نکرد.
تمام 11 ماه اگر بیمار بود، گفتیم قضا از گردنش ساقط هست، قضا از گردنش ساقط. بعد از ماه رمضان این دیگه فرق نمی کنه، یه تو این فاصله وقتی خوب نشد، تنها چیزی که به گردنش هست یه کفاره است. تمام کسانی که طول سال بیمارن، کسانی هستن بیماری کلیوی دارن، ناراحتی دارن که در طول سال نمیتونن روزه بگیرن، حالا سالهای بعد یا امسال فرقی نداره، تمام 11 ماه اگر بیمار بود فقط یه کفاره میپردازه. اگرم مریض بود در ماه رمضان و بعد از ماه رمضان خوب شد، که قضا میکنه و هیچ چیزی دیگه به گردنش نیست، تمام، کفارم نداره. خیلی ها سوال کرده بودن، سوال خوبی هم هست، خانم ها بیشتر توجه کنن چون برای خانم ها هست. گفتن خب اگر یه خانمی الان ماه رمضان دوران بارداریش هست، درسته، باردار،
بله،
و گفتیم اگر روزه برای خودش و برای بچه ضرر داره روزه نگیره، اینو مسئلهش هم گفتیم، خانمی الان ماه رمضان حامل است، بارداره، روزه برای خودش و برای فرزندش ضرر داره، نمیگیره، فقط اون مسئله کفارش که گفتیم. خب حالا بعد از ماه رمضان هم بچه شیر میده، بعد از ماه رمضان هم بچه شیر میده.
میرسه به ماه رمضان بعد.
تو این 11 ماه احسن. تو این 11 ماه هم به خاطر اینکه بچه شیر میده نمیتونه بگیره. فرض کنیم نمیتونه.
بله.
تو این 11 ماه اگر روزه بگیره برای خودش یا برای بچه‌اش ضرر داره. تو این 11 ماه نمیتونه غذای ماه رمضان رو انجام بده. خیلی سوال کرده بودن که اینم مثل همون مریضیه که 11 ماه مریضه یا نه؟
یا فرق میکنه؟
یا فرق میکنه؟ مریضی که تمام سال مریضه، این 11 ماه بین دو رمضان مریضه، گفتیم دیگه قضا برش واجب نیست، فقط کفاره. اما آیا این خانومی که الان باردار بوده بعدش هم بچه شیر میده و نمیتونه بگیره، روزه برای خودش و برای بچه ضرر داره، 11 ماهه، آیا اینا مثل همون بیماره؟ قضا از گردن ساقته؟
پاسخ؟
نه، اون فقط مال بیمار بود. اون فقط مال بیماره. این خانم هایی که الان باردار هستن ولو تو این 11 ماه نتونستن بگیرن،
باید غذای روزه رو بعدن
بیدارن. باید انجام بدن، حتما غذا رو باید بعدن انجام بدن. پس یه بار دیگه من با اجازه شما تاکید بکنم، بیماری و الان بیماره، من الان مریضم، روزه نگرفتم، بعد از ماه رمضان اگر گرفتم که هیچ، فی امان الله، مریض بود و بعدن هم گرفت، هیچ چیزی
بگردنش نیست، غذاشو به جا بود،
هیچ نه کفاره، اینه فقط غذا، یه غذا در رو کفاره من. یه وقتی در طول مدت رمضان تا رمضان بیمارم، اصلا هیچی بر من واجب، غذا اصلا بر من واجب، فقط بمونه کفاره، غذا کلا واجب نیست، بمونه کفاره. سوال مهمی که خیلی ها پرسیدن، این خانم هایی که باردار هستن یا شیرده هستن، اگر تو این 11 ماه هم نمیتونن بگیرن، اینا مثل بیمارا هستن که بگن غذا از گردنشون ساقط؟ جواب نه،
اینا حکم مریض رو ندارن.
خیلی سوال کرده بودن، این جواب دیگه می‌خواستم روشن عرض بکنم. فقط یادشون باشه خانمای بزرگوار، اون جلسه هم تاکید کردیم، باز دوباره سوال کردن، ببینید اگر میتونه بعد از ماه رمضان، الان بارداره، الان روزه نمیگیره، یا الان شیر میده نمیتونه بگیره، ولی بعد از ماه رمضان تو این فاصله تا رمضان بعد میتونست غذا کنه، نگفتیم ولی هفته یه دونه،
بله،
ماهی دوتا، ماهی دو سه تا روزه غذا میکرد، این تمام میشد. اگر میتونست غذا کنه و غذا نکرد،
این کوتاهی کرد در واقع،
غذاهایی که جای خودش هست کفاره دوم دار. کفاره دوم میاد، یه کفاره به خاطر اینکه تو ماه رمضان باردار بود، شیرده بود، این یه کفاره، یه کفاره هم به خاطر اینکه تو این فاصله میتونست قضا کنه و قضا نکرد، یه کفاره دوم میشه،
یعنی کفاره تأخیر.
احسنتم، دو تا 750 گرم، یه 750 گرم که چون ماه رمضان روزه نگرفت،
بله،
خانم باردار بود، شیرده بود، روزه برای خودش و برای چه ضرر داشت، روزه نگرفت، گفتیم یه کفاره داره. بعد از ماه رمضان میتونستی تو این فاصله، اگر میتونستی ولو هفته یه دونه، هفته دو تا میتونست قضا کنه و نکرده، این کفاره دوم بهش اضافه میشه. این اسم میگن کفاره تأخیر که شامل کسای دیگه هم میشه. مثلا ببینید همون بیمار که نگفتیم بیمار بود بعد از ماه رمضان خوب شد، خیلی ساده، ما از این ساده تر دیگه نمیشه،
بله،
الان بنده مریضم، من مریضم، ماه رمضان روزه نمیگیرم، بعد از ماه رمضان خوب میشم،
سه ماه بعد، چهار ماه بعد خوب میشم،
خوب میشم، ولی کوتاهی میکنم،
نمیگیرم.
خیلی الان مشکل دارن. من خیلی ساده عرض کنم، بیماران زیادی هستن که تو ماه رمضان چون مریض بودن نگرفتن، خب عیب نداره، مسافر بوده نگرفته، عیب نداره، ولی بعد از ماه رمضان باید میگرفت، نگرفت. خانم ها خوب توجه کنن، اون جلسه هم عرض کردیم، خانم هایی که در ماه رمضان عذر شرعی پیدا میکنن، 5 روز، 6 روز، 7 روز، 10 روز عذر شرعی دارن، روزه نمیگیرن. نگفتیم نمازها در ایام عذر شرعی بانوان نمازها قضا نداره،
ولی روزه رو باید قضاشو به جا بیارن.
الان ماه رمضان، خانم 5 روزت نگرفتی، 7 روزت نگرفتی، بعد از ماه رمضان 11 ماهه، چرا قضا نکردی؟ اگر خانم قضا نکرد، یک، اگر مسافر بودی الان رفتی مسافرت، بعد از ماه رمضان 11 ماه وقت داشتی قضا نکردی، دو، اگر الان ماه رمضان مریض بودی نگرفتی ولی بعد از ماه رمضان میتونستی قضا کنی، قضا نکردی، سه، این سه دسته. اگر تو این فاصله قضا نکردند تا رمضان بعدی شد، قضا که سر جا خودشه، جایی نمیره، یه کفاره تأخیر اضافه میشه بهشون. بذار این عرض کردم، الان خیلی از خانوما باشون صحبت میکنی، میگه آقا من تو دفترم نوشتم ماه رمضان هایی که روزه نگرفتم، مثلا عذر شرعی داشتم، الان شده 150 تا 20 ساله همینطور هی جمع شده، هی همت نکردیم، کوتاهی کردیم، تو فاصله های رمضان نگرفتیم، الان دفتر می نویسن تو دفتراشون.
بله.
الان شده 20، مثلا 150 تا باید روزه قضا بکنه، هوراسون 150 تا باید قضا بکنه، ولی یادش هم باشه
کفارشون هم باید
کفاره ده. غیر از این آخری اگه هر سالی که تأخیر انداخت یه دونه 750 گرم هم برای هر روزش، یه 750 گرم کفاره تأخیر داره. اینو دیگه انشالله به این
روشن شد.
آره به این وضوحی که گفتیم انشالله روشن میشه.
اینه که سالها مریضن مثلا اصلا دیگه روزه نمیتونن بگیرن دیگه، یعنی به خاطر مریضیشون هیچ سالی نمیتونن روزه بگیرن، اینا باید
چیکار کنن؟ همینه، مثل همون است که
ولی کفاره رو
فقط کفاره دن. فقط کفاره دیگه، این اضافه هم نمیشه.
خیلی
یه کفاره داره و قضا از گردنشون ساقط. این مسئله 41 که خیلی مفصل گفتیم، چون خیلی ما بیشتر جناب شریعتی عزیز ببین ما به فراوانی سوال هم نگاه میکنیم، یه پرسش هایی خیلی سوال میکنن افراد زیادی دینا دی کمی باید بیشتر. سوال 42 خیلی ها پرسیدن، حالا من جهتشم میگم که چرا، شاید تعجب کنن بینندگان عزیز که چرا اصلا این سوال پرسید. خیلی ها پرسیدن که آقا آدامس در ما سر ظهره میخوایم یه آدامس بخوریم، در حالت روزه آدامس جویدن، آدامس جویدن نمیخوریم که، آدامس رو میجویم، روزه رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟
آها این مصداق اون خوردنه هست یا نیست؟
ببینید بله جوابش که بله آدامس روزه رو باطل میکنه. بعضیا نمیشن آقا چرا باطل میکنه؟ آدامس که چیزی نیست که، ما که چیزی فرو نمیبریم که،
بلعیدن
چیزی نمیخوریم که. آره. ببینید جوابش اینه، من این مثال خیلی ساده بزنم، شما یه مثلا یلا انگشتر من این نگین این انگشتر رو اگر من تو دهنم بذارم یه ساعت بمکم، چیزی از این انگشتر کم میشه؟
نخیر.
نه این نمیگن خوردن آشامیدن، این انگشتر آخرش هم که دراره همونه، نگینش همونه، حلقش همونه، چیزی ازش کم نشه. ولی آدامس که شما میجوید کم میشه ازش، افزودنی داره، شیرینی داره، مزه داره،
طعم و مزه داره. و شیرینی
اینا رو چون اینا شما ولو میگه آقا چیزی ازش که ما آخرش در میاریم، ولی نفرمایید اون افزودنی هایی که داره، شیرینی که داره، طعمی که داره، اونها عرض کردم مثل سنگ، واقعا آدامس مثل سنگه؟
نه،
مثل نگین انگشتری که شما این نگین رو دو ساعت بزنید دهنتون دراره هیچی فرق نمیکنه. آدامس اینجوریه؟ اینجور نیست، بنابراین مثل انگشتر نیست و حتما روزه رو باطل میکنه. حالا چرا سوال زیاد بوده؟ الان شاید بینندگان میگن آقا حالا مسئله مهم،
منشأ این سوال
آره
کجا
بوده؟ آدامس اینقدر مهمه، شما روزه گرفتی 16-17 ساعت، حالا ما اسیری آدامسی؟ به نظرم جهتش که بیشتر میخوان برای بوی دهانشون، آدم روزه میگیره دهانش میخوان مثلا دهان خوشبو باشه. خب اینم راه حل داره، ما قبلا هم عرض کردیم خیلی آسانه، شما میتونید مسواک بزنید. مسواک زدن در حال ماه رمضان در حال روزه هیچ اشکال نداره، به شرط اینکه گفتیم اون آبی که شما مثلا آب ببرید دهان بگردونید، بعد تمام آبی که تو دهانه برگردونید، چیزی فرو نره. حتی با مسواک با خمیر بدون خمیر فرقی نداره، اون خمیر چیزی از ذرات اون خمیر فرو نبرید، اون آب رو فرو نبرید. آسان‌تر از همش همین آب تو دهان گردوندنه و همه آب رو برگردونید. بنابراین این بهترین راه برای خوشبو کردن دهان و آدامس نه مجوز نیست.
نیست. مسئله 43.
43. باز خیلی‌ها سوال کردن که همین الان اشاره نکردیم که مثلا یه خانم 150 تا روزه. بعضی میگن یادمون رفته چه مقدار غذا داریم. یادمون رفته، فراموش کردیم. مثلا خیلی نوشتن ما در جوانی کوتاهی کردیم و بی‌توجهی کردیم، روزه نگرفتیم. توجه نداشتیم به اهمیت روزه، نه این همه ثواب، من همینجا فقط تو حاشیه خواهیم از احکام فاصله نگیریم. ببینید جامعه شدید 10 روز ماه رمضان گذشت، امروز 11 همه، به سرعت هم گذشت. اونایی که روزه گرفتن با سرفرازی این 10-11 روز رو گذروند، اونایی که نگرفتن گذشت. حیفه، واقعا حیفه. من فقط یه حدیث بخونم، گاهی پدر مادران میگن آقا مثلا پسر دخترمون تو پیام هم هست، اینا تو نماز تو روزه الان کاهلی میکنن، کوتاهی میکنن. یه حدیثی بخونید که اینا تشویق بشه. من به نظرم اگر همین یه حدیث باشه کافی. شیخ صدوق رضوان الله علیه یه کتابی دارن، فضائل 3 ماه رجب، شعبان و رمضان، فقط این 3 ماه. حدیث رو ایشون نقل کردن، شیخ صدوق. یه وقتی هم اشاره کرد پیامبر خدا هنوز در آستانه ماه رمضان بود، در جمع اصحاب نشسته بودن. خواهش میکنم عزیزان بیشتر گوش کنن، اونایی که موفق شدن گرفتن الحمدلله گوش کنن، اونایی هم که احیانا نگرفتن گفتن آقا کسی حوصله، اونام گوش بکنن، انشالله از فردا شروع بکنن،
انشالله
از دست نره. ببینید پیامبر خدا نشسته بودن در جمع اصحاب، حضرت یه مرتبه با یه حالت شتاب و نگرانی فرمودن سبحان الله سبحان الله مازا تستقبلون، مازا از چی داره میاد، به استقبال چی داری میرید، استقبال چی میرید، چی به استقبالتون، یه حالت نگرانی. کسی گفت یا رسول الله
چه خبره،
عدوون حذر، دشمنی حمله کرد، وحیون نزل، وحی نازل، چی شد؟ حضرت هم نه، ماه رمضان داره میاد. بعد این عین روایت پیامبره، جناب شیخ ما با این باورها داریم زندگی میکنیم. عرض کردم شیخ صدوق نقل کرده، حضرت فرمود یغفر الله، خدا روز اول ماه رمضان تمام اهل قبله رو میامرزه. یغفر الله فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله، تمام اهل قبله روز اول ماه رمضان میامرزه. چه روز اول میامرزه؟ خان وارد مهمانی بشن دیگه، پاک وارد مهمانی بشن. پروردگار مثل مهمونی های ما نیست که دو ساعت مهمون رو اسیر میکنیم آخرش یه چیز بهش بدیم یا بهش ندیم. روز اول ماه رمضان حضرت فرمود خداوند تمام اهل قبله رو میامرزه. ببینید هرچین سفره اگر پهن شده و از این سفره کسی استفاده نکنه
و خودش رو محروم بکنه،
من خواهش میکنم اگر هیچ نگرانم نباشن، اگر کسانی تا اینجا هم بالاخره کوتاهی کردن قصه نخورن، باور کنید هیچ، همین تا همینجا بودم یک کلمه بگه خدای اشتباه کردم، یادم نبود، غفلت کردم،
حالا میخوام شروع کنم، حالا میخوام وارد بشم،
شروع بکنم، هیچ مانعی نداره. از این رحمت من یه جمله دیگه اشاره کنم. ببینید شما تمام سال رو بگردید، تمام سال رو بگردید، نظیرش رو پیدا میکنید که بگن یه آیه قرآن سبب یه ختم قرآن. الان ما با همه بینندگان عزیزی که نشستن پای برنامه این سوره کوثر رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
ثواب یه ختم قرآن،
ثواب سه ختم قرآن به ما داره سوره،
هر آیه،
هر آیه ثواب یه ختم قرآن داره. خب ببین شما کجا میخواید پیدا بکنید یه قل هو الله الان نشستم تو که اذان نشستم
اصلا جو میخوابی عبادت نفس عبادت تسبیح بعد
اینو کجا ما میتونیم؟ ما باید بگیم خدایا ممنونتیم، شاکریم، سپاسگزاریم. این دعای امام سجاد علیه السلام رو ببینید، خیلی عذر میخوام از احکام فاصله گرفتم، یه جمله رو فقط اضافه کنم. امام سجاد علیه السلام دعای 44 ماه رمضان میگه الهنا اللهم الهمنا معرفت فضله، خدایا به ما بفهمون عظمت ماه رمضان. اگه آدم عظمت ماه رمضان رو درک کرد، اون وقت آخر ماه رمضان عزیزان به سرعت یه دهش رفت دیگه، دو دهش هم میره، وقت آخر ماه رمضان امام سجاد علیه السلام وقتی میخواد خداحافظی کنه با ماه رمضان، انشاءالله حالا تو اون جلسه آخر میخونه
اشاره یا جای آبدینی کردن دعای 45 صحیفه رو،
احسن، بسیار دعای زیبا. آخر ماه رمضان که میشه امام سجاد عرضه میدارد خدایا وجبر مصیبتنا، خدا یه مصیبت داره به ما میرسه که ما ماه رمضان رو داریم از دست میدیم، تو جبران کن این مصیبت. چطور یه کسی جوانش از دستش میره، عزیزش از دستش میره، میگیم خدا بهت صبر جمیل بده،
چقدر داغ میبینه،
چه داغ سنگینی. یعنی امام سجاد وداع با ماه رمضان رو میگه داغ مصیبت تو جبران کن، میگه خدای ما وداع میکنیم با ماه رمضان، وداع کسی که اوحشنا، ما به وحشت افتادیم. اگر اول ماه رمضان بفهمیم الهمنا معرفت فضله، اگه توجه کنیم چه سفره‌ای باز شده، اون وقت از رفتنش باید قصه دار بشیم، از یه دهه رفتنش هم باید قصه دار بشیم. بنابراین اونی که به هر ترتیب انشالله هر کسی مخصوصا جوانهای عزیز، بابا این قدم سخت نیست، گرسنگی تشنگیش هم اینجوری که شما فکر میکنید نیست، انسان اصلا میدید که از برکات روزه تقویت اراده است. همین آدم، من فقط یه مثال عذر میخوام این آخرین جمله هم باشه، بازم عذر میخوام یه مثال بزنم. ببینید اینا که سیگاری هم و ماه رمضان روزه میگیرن، روزی 10 تا 20 تا نمیدونم سیگار میکشه، درسته؟ چطور میشه ماه رمضان این آدمی که اینجور اول اذان صبح تا اذان هیچ دیگه تمام، انسان موجودیست اگر اراده بکنه در برابر همه چیز میتونه مقاومت بکنه.
حاجا مطمئنن خدای متعال هم کمک میکنه، یعنی این ماه واقعا یک انرژی داره، یک خصوصیتی داره که آدم از همه طرف بهش میرسه این توان.
بنابراین انشالله دیگه، حالا بعضی ها نوشتن که ما در سال 43 اینه نوشتن آقا ما جاهل بودیم و روزهای رو غذای الان نمیدونیم تعدادش چقدره، نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، نمیدونیم چقدره. الان میخوایم مالو بعد از ماه رمضان روزه ها رو قضا کنیم، الان ماه رمضان میخوایم نماز قضا بکنیم،
چند تا بخونیم؟
چند تا باید؟ چقدر روزه باید قضا کنیم؟ این عبارت امام رضوان الله علیه، این امام در استفتاءاتشون نظر همه مراجع همینه، فرمودن هر مقدار که یقین دارید فوت شده، همون مقداری فکر کنید، چه مقداری یقین دارید، همون مقداری یقینی کافیه. هر مقداری که یقین
دست بالا بگیرید،
دست بالا نمیخواد، اصلا دست بالا حد اکثر رو نمیخواد بگیرید، هر مقداری که یقین دارید باید قضا کنید. آیا لازمه ترتیب مثلا تو نمازها کسی میخواد حالا بگه شروع کنم از فردا ماه رمضان، شروع کنم نماز قضاها، لازمه اول صبح بخونه بعد ظهر عصر بخونه بعد مغرب شب؟ فرمودن نه، ترتیبم لازم نیست،
از هر جای شروع کنه،
از هر کجا شروع کنه، مثلا 10 تا صبح بخونه اب نداره، 50 تا صبح قضای صبح اشکال نداره، فقط ظهر و عصر رو باید بین ظهر و عصر ترتیب باشه، یعنی یه دونه ظهر میخونه یه دونه عصر، ظهر و عصر با همه دیگه، این بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشا ترتیب لازمه، ظهر و عصر با هم، مغرب و عشا با هم.
حالا 10 تا ظهر و عصر بخونه،
10 تا ظهر و عصر هیچ مانعی نداره، اشکالی نداره. پس بنابراین اگر شک دارید چقدر روزه قضا بوده چقدر نماز قضا بوده، مقداری که یقین دارید، هر مقداری که باز سوال کردن، خیلی تو سوالاتم بود، نمیشن خب حالا ما الان ماه رمضان میخوایم نماز چقدر نیماد 24 ساعت دیگه نماز قضا بخونیم، باز از امام رضوان الله علیه سوال کردن، فرمودن لازم نیست زیاد خودتون رو به زحمت بیاندازید، تصمیم بگیرید بخونید، بالاخره هر چقدر وقت دارید تصمیم بگیرید، که لازم نیست، این عبارت امام اینه، لازم نیست زیاد خودتون رو به زحمت بیاندازید، ولی بالاخره کم کم شروع کنید به هم نمازهای قضا، هم ان شاء الله بعد از ماه رمضان روزهای قضا ان شاء
الله.
این سوال 43 44. ببینید ما مقدار کفاره رو اون روز گفتیم، نگفتیم اگر کسی کفاره به گردنش هست، مریض هست، مسافر هست، همین خانمایی که هر چی، این کفاره مقدار چقدره؟ مقدارش قبلا گفتیم 750 گرم. چی بدن؟ گندم میتونن بدن، برنج میتونن بدن، خرما میتونن بدن، آرد میتونن بدن. آرد 750 گرم آرد بده.
بله.
گندم بده، برنج بده، خرما بده. خیلی‌ها نوشتن خب مثلا ما در تهران هستیم تو این شهرهای بزرگ، الان می‌خوایم گندم بدیم به فقیر، گندم می‌خواد چیکارش بکنه؟ این تنور نداره که با گندم بخواد. تنور
به چه دردش
می‌خوره؟ به چه دردش می‌خوره؟ نان میشه بدیم یا نه؟ نون بدیم. بله چه اشکال داره؟ نون بدن. فقط یه نکته در نان هست توجه داشته باشه. ببینید گندم اگه میخوان بدن یا آرد بدن، خرما بدن، برنج بدن، اما 750 گرم کافیه. ولی تو نان گفتن یه کمی احتیاطاً باید بیشتر بدن. نان آبم قاطی شه دیگه، این آب و خمیر آرد و
مثلا 1 کیلو آب خوبه.
احسن 1 کیلو گفتن. از برام اتلوزما گلپایگانی سوال کردن، از دیگران سوال. 1 کیلو نان. نان رو 1 کیلو در نظر بگیره. برای یه روز، برای هر روزش 1 کیلو نان به فقیر بده.
30 روز 30 کیلو نان.
30 کیلو نان. مثلا شما یه خانواده فقیری سراغ دارید، به مردش میگید آقا این حواله مثلا 30 کیلو نان، 30 کیلو نان برای یه ماه رمضانی که مثلا عزیزش برای 30 روزش، این خیلی آسانه،
خیلی خوب.
باز سوال کردن، حالا زیل همین سوال 44 من عرض بکنم، سوال کردن که خب حالا مثلا ما ماکارونی بدیم، ماکارونی هم از گندم درست شده دیگه، ماکارونی بدیم اینا میبرن غذا میپزن دیگه، ماکارونی اشکال داره یا نه؟ نه ماکارونی هم اشکال نداره، مشهور فقها هم میفرمون اشکال نداره، فقط باز تو ماکارونی باید یه نکته مثل نان باید توجه داشته
یه ذره بیشتر بشه.
احسن. ماکارونی یه ترکیبات اضافه‌ای داره.
بله.
این 700 شما اگه 750 گرم ماکارونی بدید، این 750 گرم خالص گندم نداره، یه مواد
فراوری شده برسید.
اینو بیشتر بدن، مثلا 1 کیلو حساب بکنن که دیگه 750 گرم حتما درش باشه.
خدا در اینجا که اشکال نداره پولش رو بدن،
پول بدن که بره او خودش ما
خودش
وکیل بشه. احسنتم. حالا این سوالات هم بود، خیلی سوال خوبیه، خیلی ها سوال کردن ما پول بدیم به فقیر، فقیر با پولش بره این کار. اگر فقیر رو شما وکیل بکنید اشکال نداره، وکیل از طرف شما بره نان بخره، بره گندم بخره و برای خودش قبول بکن، بره ماکارونی بخره اشکال نداره، ولی وقت پول میدی به فقیر، فقیرم قصتش رسید میره قصتش باش میده، این درست نمیشه. پس سوال 44 هم گفتیم، سوال 45 هم همین بود که شما مطرح فرمودی زودتر، که آیا میشود پولشو به فقیر داد یا نه؟ گفتیم بله، به شرطی که وکیل بکنه از طرف شما خریداری بکنه. سوال 46 هم باز خیلی سوال کردن، میشه پول به نانوا بدیم، پول بذاریم پیش نانوا، بگیم آقا اینا شما فقرایی که میان، افرادی که میشناسی فقیر هستن، شما نان از بینا بدید. اونم اشکالی نداره، اگر به اون نانما مطمئن هستید که دقت بکنه به فقرا، اشکال نداره، اونم به هر فقیری 1 کیلو بده، به هر فقیری 1 کیلو، برای یعنی بیشتر هم میتونه بده، یعنی حداقلش دیگه 1، اونم اشکال نداره، به نانما هم شما بسپرید، قدیم ها رسم بود، الان هم رسمه. من دیدم یه مهرای نان هست، دفاتر علما میدن، مراجع میدن، مهر نونه. این مهر رو میبره نونوایی که میده، نونوا خودش میدونه. الان من همین دیروز نونوایی بودم،
بنای خرید
نونه، مال نونه. من دیروز هم نونوایی کسی اومد، این کاغذ مثل کاغذ داد به نونوا، یک کیلو نون. البته حالا بعضی میگن حالا این کار نکنیم مثلا، حالا علی حال محضوری نداره به نظرم، ولی قرض این اشکال نداره.
بسیار
سوال 47 هم اینم باز خیلی پرسن که آقا شما در اون کفاره عمد، یادم عمدن خورده باشه، نگفتیم باید
به 60 تا فقیر بده،
60
نفر
احسن، اینی 750 گرم رو نمیتونه به یه فقیر بده. الان ما چی گفتیم؟ عزیزان خوب عنایت میکنن، توجهشون اینجا باشه. خانم ها یهونرن وسط جلسه افطار سهر تا افطار خیلی مونده، ببینم افطاری چی میشه، بلندشن برگردن و احکام اشتباه میشه، همینجا باشن تکون نخورن. ببینید ما الان در مسئله ماکارونی الان گفتیم شما 30 کیلو ماکارونی خوبه، 30 کیلو ماکارونی بردیم بدین به یه نفر، هیچ اشکال نداره. برای یه ماه رمضانتون 30 کیلو ماکارونی بدین به یه نفر، اشکال نداره. ولی در کفاره عمد اگر من یه روزی رو عمدن خوردم، اون باید به 60 تا مسکین بدم،
یعنی 60 نفر مختلف.
احسنتم، این کار سختیه، من خیلی آسان بگم این کار سخت، اینو بسپرید به دفاتر مراجع.
خیلی خوب،
اینو این که شما با فرمود دفاتر مراجع، این خیلی خوبه. ولی کفاره خودتون، نه آقا دفاتر مراجع زحمت بر اونا درست نکنید، خودت نان، به قول شما برنج، نمیدونم گندم،
ماکارونی
خودتون بدید.
خیلی خوب،
فقط باز برای چندمین بار عرض می‌کنم، چون احکام گندم باشه همون 750 گرم، آرد باشه همون 750 گرم،
ولی اگر نان شد یا ماکارونی شد یه ذره بیشتر،
یک کیلو بدن که
مطمئن بشیم که اون 750 گرم. خیلی خوب.
سوال 48 گفتن که اینم باز خیلی ها سوال کردن که آقا ما خیلی کفارات زیادی به گردنمون هست، قبولم داریم، ولی الان نمیتونیم بپردازیم. قبول داریم آقا چندین سال همینجوری کفارات جمع شده، یا عمدی یا غیر عمدی، مال سالای مختلف، ولی الان توانم، الان وضع مالیمون خوب نیست،
توان نداریم بدیم،
نداریم. جواب این است که یک، اولا هر مقداری که میتونید بپردازید، یعنی به اندازه 750 گرم هم نمیتونید، هر چقدر میتونید، این یک. ثانیا اگر نمیتونید، هیچی نمیتونید، استغفار کنید، دور سلاح نمیشنم ولو به یه استغفار، توبه بکنه، آقا کفاره به گردنش بوده حالا نمیتونه، توبه بکنه. سالسن اگر بعدن توانایی پیدا کن، بعدن بعد این کار انجام بدید، شاید بعدن وضع مالیتون خوب شد بتونید بپردازید. این هم مال مسئله بعدی. سوال 49 عرض کنم که این است که گفتن خیلی، باز خیلی از خانما سوال کردن که آقا این کفارات ما به عهده شوهرمونه، بالاخره ما واجب النفقه شوهرمون هستیم دیگه، کفارات به عهده شوهر هست یا نه؟ جواب نه، کفارات خانم به عهده خودش، این ربطی به شوهرش نه. البته ما پیشنهاد میکنیم، خیلی کار خوبیه.
یعنی چی به عهده خانم؟ اگه مثلا درآمدی نداشته،
اگه نداشته باشه هیچی، کسی ماست، همینی که الان گفتیم باید هر وقت درآمد داشت، یا توبه بکنه، یا به هر مقدار استغفار بکنه، به هر مقدار.
حالا اگه آقای دوستش بده،
احسنتون، بسیار کار خوبیه. ما الان همینجا از همه آقایین تقاضا میکنیم از خانماشون سوال بکنن، خانم شما کفاراتی به گردنتون هست یا نه؟ اگه هست بفرمایید چقدر، که من همه رو میخوام بپردازم.
چقدر شیرین،
بله،
چقدر
در ماه رمضان محبت، صفا، صمیمیت. من اینو به خانما بگم، نمیدونم خانما گاهی از یه جلسه، از یه مسئله غافلن. ببینید چقدر ثواب افطاری دادن داریم. من فطر منکم صائما، پیامبر خدا فرمود، عین روایت ها، من یه جای خوندم میکشیم، گفت آقا جدی همینطوره؟ گفتم جد، ما شوخی داریم، عین روایت. در اون خطبه حضرت فرمود من فطر منکم صائما، کسی به یه روزه دار افطاری بده، خدا تمام گناهان گذشتهش میآموزه، کان له مغفرت لما عمل، به
به چقدر
تمام گناهان یه افطاری دادم. حالا من حرفم اینه، خانم‌ها چقدر ثواب می‌برن، هر روز چند نفره دارن افطاری میدن، هم آقایون هم خانم‌ها، آقایون که مواد تهیه میکنن، خانم‌ها که پخت و پز از مواد،
همین سفره افطاری،
بله همین سفره افطاری، بله. آقایون تو داخله و خانم‌ها که این زحمت رو میکشن تو این گرما، خدا خیرشون بده، مواظب باشن، ثواب، ثواب بسیار زیادی. یعنی خانم‌ها هر روز ببینن چند نفر سر سفره افطار قرار دادن، چه ثواب بزرگی. بنابراین برای تقدیر و تشکر از خانم‌هام که شده، خیلی خوبه خانم بگه آقا از خانمش بپرسه چقدر کفاره، دفترتو بیاد، نوشتی کجا نوشتی، من همه رو میدم، این خیلی خوب. ولی شرعن نه، شرعن به عهده مرد نیست،
هر کسی کفاره خودش خوب. رو باید
این غیر از زکات فطر است، انشالله زکات فطر رو میگیم. زکات فطر چرا؟ آقا باید زکات فطره خانومش و همه بچه‌های واجب النفقه‌شو بده. این غیر از زکات فطره است.
خیلی خوب.
اینو توجه داشته باشن.
مسئله 50.
مسئله 50. این است که گفتن به واجب النفقه میشه داد یا نه. باز خیلی سوال کردن. من هم میخوام کفاره بدم، مثلا همین نگفتیم 30 کیلو ماکارونی میخوام بدم. 30 تا کفاره به گردنم هست. 30 کیلو نون میخوام بدم.
میخوام به فقیر بدم.
میخوام به فقیر بدم.
این فقیر اگر واجب النفقه ما باشه،
پسر من فقیره.
اول واجب النفقه رو یه بار دیگه بگید.
واجب النفقه کسانی که خرجی اونها به گردن من هست.
مثل فرزند.
مثل فرزند من.
همسر.
مثل همسر من. مثل پدر مادر من. احسن. البته پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، تا هر کجا. فرزند، نوه، اگه نداشته باشن فرقی نداره. یکم همسر من.
برادر، خواهر چی هست؟
نه 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 نه.
جزء واجب.
پس همسر من واجب النفقه منه، فرزندان من واجب النفقه منن.
پدر و مادر.
یعنی اونا اگر نداشته باشن، حالا خانم که علی حاله، فرزند و پدر و مادرم نداشته باشن، هزینه‌شون به گردن.
حتی اگر ازدواج کرده باشن، حتی اگر ازشون جدا باشن.
جدا باشن، نوه من، همه اینا. خب حالا میتونم به اونا بدم؟ نه. وقتی میگیم واجب النفقه، شما نمیتونید کفارات رو به واجب النفقه بدید. فقط یه نکته لطیفی داره. نکته لطیفیش این است که در کفارات، ببینید، در کفارات و در اون نفقه واجبش ما نمیتونیم بدیم، ولی در خرجای دیگه شون بدیم. حالا نفقه شون رو دادیم، مثلا فرض کنید یه بدهی داره پسر من، یه بدهی داره همسر من، یه بدهی داره. دیگه بدهیش که به گردن من نیست که، نفقهش به گردن منه، خوراکش، پوشاکش، ایناش به گردن منه، اما بدهیش که به گردن من نیست. من اینو بدم بابت بدهیش. من مثلا 100 کیلو گندم بهش بدم بابت کفاره، اون وقتی گندم رو قبول کرد دیگه خودش میدونه چیکارش بکنه. اون بره گندم رو بفروشه بابت بدهیش بپردازه.
اشکال نداره.
پس اون مقداری که در نفقش از هزینه زندگیش اون بر من واجبه، اما در غیر نفقه میشه پرداخت کرد.
بسیار.
انشالله که پیچیده نگفته.
نه خوب بود.
مسئله 51، اینا باز خیلی ها سوال کردن که آقا ما پول کفارات رو میخوایم بدیم اینجا برای مثلا برای مسجد. نه، جایز نیست. کفاره مصرفش فقیره. برای مسجد و نمیدونم کارهای خیریه و اینا نه.
اون سر جای خودش خیلی هم خوبه، ولی مورد مصرف کفاره مسجد
نیست. تو زکات فطر هم همینطوره. باز تو زکات فطر انشالله شما هم یادآوری میفرمایید خواهیم گفت. یا آقای پیام داده که در مسجد محل ما بنر زده بودن روز عید فطر. مسجد، تو مسجد بنر زده بودن. ایها الناس زکات فطرتون بدید برای این ساخت مسجد. این حتما خلاف احتیاط آقایون گفتن زکات فطره رو به فقیر بدین. این اون که کمک مسجد، این حتما کار خلاف احتیاطیه. مثلا
بعضی از مساجد تا حالا ان شاءالله میرسیم اونجا، میان در ماه مبارک رمضان کمک جمع میکنن برای مسجد. اون بحثش جدای از این کفارات و زکات.
به زکات فطره اون کفارات نداره.
بسیار.
سوال 52، گفتن خیلی با سوال کردن بچه‌ها ما امسال کنکور دارن، اینا روزشون میتونن بخورن. اول ما دعا میکنیم خدا به حق زهرا سلام الله علیها ان شاء الله همه اینا رو موفق بداره، پدر مادرام از این خستگی این چند ماه به خوبی و خوشی بیرون بیان ان
شاء
الله. دعا میکنیم واقعا، خود پدر مادرام دعا بکنن. البته اینم عرض بکنم دختر خانم و آقا پسرام، فکر نکنن همه درها به کنکور ختم میشه، والا مخصوصا تو اون رتبه‌ای که اینا انتظار دارن. نه بابا، خدا بزرگه، همه درها به این بسته نمیشه. تلاششون رو بکنن ها، ولی اینجوری هم فکر اون آرامش خیلی مهمه که حالا اگر من فلان رتبه‌ای که مد نظرم بود نگرفتم دیگه عالم تمام شد. اینجور نیست. ما دعا که میکنیم و ثانیاً هم با برنامه‌ریزی، خیلی ها نوشتن باز خودشون نوشتن، برنامه‌ریزی کردیم با مثلا به جای اینکه حالا عرض کنم که
روزا درس بخونیم، شبا درس میخونیم،
شبا درس میخونیم، روزا استراحت. میشه. حالا شما میگید نمیشه آقا. میشه، امکان نداره، الزاما حتما میخواهید روزه نباشید، اینو تقاضا میکنید ننشینید تو شهرتون روزه رو بخورید، از همون راه تبصره ای که گذاشتن استفاده کنید، برید چهار فرسخی، یعنی دخترتون، پسرتون اگه میخواد روزه نگیره، قبل از ظهر، حالا هر ساعتی خواستید، بعد از اذان صبح تا قبل از ظهر شما چقدر وقت دارید؟ 10-7 ساعت وقت دارید.
بله.
برید 22 کیلومتر و نیم، 23 کیلومتر از شهر دور بشید، اونجا یه حب قندی میخوره، یه چایی آبی چیزی میخوره، روزش خوشت مسافر. این مسافر دیگه میتونه برگرده دوباره تو شهرش، برگرده درسش هم بخونه. مسئله 53، خیلی سریع بگم، با سوال کرده بودن سرمه کشیدن روزه رو باطل میکنه؟ نه. خوردن آشامیدن سرمه رو کسی نمیخوره که اینجا گوشه چشم با اینم نمیره به حلق برسه.
بله.
مداد سوال کرد، نه مداد بکشن، سرمه بکشن، خانوما آرایش بکنن، زیور زیبا برای شوهران خودشون، نه بیرون از خانه، برای شوهران خودشون چشم کنه. خب مسئله 54 سوال کردن یه خانومی نمیشه، ظاهرن مالی عروس خانومی نمیشه، که من خونه مادر شوهر بودم، عرض کنم که میخواستم برم غسل، خجالت میکشدم جالب تا این حرف درست نیست، یه وقتم گفتیم روم نمیشه دارم غسل بکنم، غسل واجبم به گردنم بوده، تیمم کردم، آیا روزه من درسته یا نه؟ ایاتون باشه قبلا عرض کردیم، ببین وظیفه اولی غسله، اگر غسل نکرد، کسی غسل به گردنشه، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، نرف غسل بکنه، یه راه تبصره باز دوباره داره.
که گفتیم فرصت رو انقدر تنگ بکنه.
احسنتو. یه دقیقه مونده به اذان صبح، دو دقیقه، یه وقتی که دیگه نمیتونه غسل بکنه. حالا الان میگه خدایا من باید میرفتم، نرفتم، بدم کردم، معصیتم کردم، اشتباهم کردم، استغفر الله.
حالا که دیگه وقت.
الان چیکار باید بکنه؟ الان تیمم بکنه. دیگه روزش درست میشه.
ولی برای نمازش، برای نمازش،
برای نماز صبحش باید غسل بکنه، برای یا برای نماز ظهر، برای نمازش دیگه غسل برای نمازش هست.
روزش صحیحه.
روزش صحیحه. خب مسئله 55 جناب شیخ ببینید، یه سوالی پرسن که زمان پرداخت کفاره کی هست؟
کی باید کفاره روزه ها رو بدیم؟
ما الان یه خانومی مثلا باردار بود، یه خانومی شیرده بود، نمیتونست روزه بگیره، روزه برای خودش و برای بچه‌ش ضرر داشت.
بله.
کی باید کفاراتش رو بپردازه؟ یا فرض بفرمایید مسئله که قبلا گفتیم، یه پیرمردی است که روزه براش مشقت داره، سخته، نه اینکه ناتوانه، سخته براش، باید کفاره بده. اینو کی باید کفاره رو بپردازه؟ جوابش این است که ببینید هر روزی از ماه رمضان که تمام شد کفاره اون روز واجب میشه. روز اول ماه رمضان خانم شیرده بود، خانم باردار بود، پیرمردی مشقت داشت براش روزه نگرفت، امروز ماه رمضان که تمام شد نگرفت، کفاره امروز میاد گردنش.
نه اینکه مثلا کل ماه رمضان رو یک جا اول ماه رمضان کفاره شده
پردازه، چون امروز کفاره واجب نشده. باید به مرور کفاره یک روز به روز، روز به روز که واجب میشه کفارات اون وقت بپرده. حالا روز به روز که سخته، آخر ماه رمضان میتونه کفاره یه ماه رو بپرده. فقط یه نکته هست، بعضی از عزیزان سوال کردن که خب الان کفاره ماه رمضان سال گذشته رو اول ماه رمضان میشه ده؟ نه، کفارات سال قبل. بله، کفارات سال قبل رو پیشنهاد کردن همین اول ماه رمضان، مثلا حالا که الان دهم یازدهم رمضانه، همین حالاها بدین که به درد فقرا بخوره. این پیشنهاد خیلی خوبیه، همین کفارات سال قبل رو.
بله.
مثلا کفاره داشته خانمی بوده شیرده، خانمی بوده باردار، پیرمردی بوده روزه براش مشقت داشته، همه اونایی که گفتید
یا کفاره تاخیر،
کفاره تاخیر، اینا جمع شده. این آقا پیشنهاد چونه؟ میگه چرا شما روز عید فطر صندوق میارن همه کفارات جمع میکنن؟ همین الان که ماه رمضانه مردم نیاز دارن الان. بله خیلی خوبه، برای کفارات گذشته خیلی پیشنهاد خوبیه.
بسیار.
یا کفارات تأخیر، ماه رمضان سال گذشته نگرفته تا ماه رمضان امسال شدی کفاره تأخیر اومد دیگه، اینا رو بده، اینا رو خیلی کار خوبیه، تو ماه رمضان هم بدن، نیاز نیست هم بکنن روز عید فطر، واجبم شدی واجب.
ولی کفاره های امسال رو
باید بگذره،
باید بگذره. خیلی خوب.
سوال پنجمی کم سریعتر بگم، سوال 56 اینم خیلی سوال خوبیه، خیلی ها سوال کردن که آقا ما روزه های قضای بگردنمون هست دیگه، هم نمیتونم خودمون قضا کنم، یه خانمی مثلا پیرمردیم، این من دیگه نمیتونم، دیگه من مریضم، یا نه حالا جوان مریض دیگه، من یقین دارم
مثلا روزه برش واجب بوده قضاشو به جا نیورد، حالا دفعه مریضی اومده سراغه
دیگه نمیخواد. آیا میشه همین الان به کسی بگم نیابت بدم، پول بدم، چه میدونم اجیر بگیرم، کسی برای من نیابت انجام بده؟ نه، آدم زنده براش نیابت روزه رو نمیشه براش انجام داد، این نمیشه. این باید وصیت بکنه بعد از مرگش. خیلی سوال مثلا خانم‌ها سال خورده نگرانی دارن که ما مثلا چقدر روزه قضا داریم، نمیتونیم بگیریم، واقعا هم دیگه نمیتونیم. ببین الان تو زنده ایم خودمون بگیم کسی برام، نه نه، این تو زنده است آدم نمیتونه،
تو زنده ایم نمیتونیم برای نماز روزمون عجیب بگیریم.
سوال 57 اینم سوال خوبیه، همینا سوال کردن. خب آقا عجیب نمیتونیم بگیریم، میشه پولیش یه جایی بسپریم؟ بالاخره خیلی هستن نگران وارثن، چه میگن بعد وارث. آره. نگران دیگه، میگن وارث ما معلومه چیکار
کنیم، خیلی حساب کتاب نداره. آره، اعتباری به وارث
من این پولو به یه آدم مطمئنی بدم، من که مردم بره برای من نمازام و غذاهامو روزهایی که قضا داشتم و نمازهایی که قضا داشتم و نتونستم پول بسپرم یه جایی،
اشکال داره؟
این اشکال داره یا نه؟ این گفتن اشکال نداره، به شرط اینکه البته از ثلث میت بیشتر نباشه. چون ما تا ثلث مالمون اختیار
مجوز داریم.
پس اگر یه خانومی خیلی آیشه این باور خیلی این نگرانی دارن، من زیاد ازم سوال کردم، خانومی هستن دست اولادشون هم خیلی راضی نیستن، مطمئنن نیستن اولاد چیکار میکنن بعد از اینا، میگه این پولو بسپرم به یادم مطمئن من مردم، این نمازهای و قضاهایی که حالا دیگه نتونستم میخواستم و نتونستم، یا روزها روزایی که دیگه اصلا نمیتونم، البته نمازها رو اگه خودشم میتونه باید انجام بده، ولی نمازهایی که باقی میمونه یا روزهایی که اصلا دیگه نمیتونم بلد. اشکال نداره پولو به یادم مطمئن بسپره، اون دیگه لازم هم نیست به ورثه خبر بکنه، فقط از ثلث بیشتر نباشه. یکی دو مسئله دیگه بگم سریع تمام بریم در منظر قرآن. سوال 58 سوال کردن که ما رفتیم مشهد، اینم خیلی خوبه، رفتن مشهد یا رفتن یه جای مسافرت، قصد 10 روز کردن، که ما قبلا هم گفتیم بازم میگیم روزه در ماه رمضان مقدمه بر همه چیزه، بهترین کاره در ماه رمضان مسافرت نرن، حتی مسافرت های زیارتی در روایت داره که اگه به روزتون ضرر میخوره ما
اگه برن قصد 10 روز بکنن
احسن، مگر اینکه برن قصد 10 روز بکنن و یه روز یه روزش هم از دست نره، قبلا گفتیم یه جوری برن قبل از ظهر مثلا برسن مشهد، درست؟ حالا سوال اینه، میگه ما رفتیم مشهد و طبق توصیه‌ای که شما گفتید قبل از ظهر هم رسیدیم مشهد و قصد 10 روز هم کردیم، 10 روز هم مشهد موندیم، امام رضا طلبید برا شده 4-5 روز دیگه هم بمونیم، 2 روز دیگه بمونیم، 3 روز دیگه، آره. حالا چیکار بکنیم؟
دلشون نمیاد دل بکنن،
آره. حالا امام رضا طلبی 2-3 روز اضافه شده یا مسافرت جایی بودن، هر کجا بودن، مشهد، نجف، خونه، هر کجا، 2-3 روز از 10 روزی که قصد کردن اضافه میخوان بمونن، دیگه هم نمیشه قصد 10 روز دیگه. جوابش خیلی آسانه، همون قصد 10 روز کافیه. شما بعد از قصد 10 روز هر چقدر دیگه باشید، 1 روز، 2 روز، 1 ساعت، 2 ساعت،
نمازها کامله، روزشون هم باید بگیرن،
آره. البته در مورد روزه به شرط اینکه این نکته رو توجه داشته، مشهد بودن 10 روز موندن کامل، 2 روز میخوان اضافه بمونن، به شرط اینکه بعد از ظهر از مشهد بیان بیرون.
نه 4 روز موندن
باشه، امروز که میخوان از مشهد بیان بیرون بعد از ظهر بیان، یا اگر قبل از ظهر میان،
قبل از ظهر، قبل از اذان ظهر به وطنشون برسن،
با مثلا با هواپیما میاد قبل از اذان،
بله دیگه، همون احکام مسافر دیگه.
پس کسی 10 روز یه جا مون، 2 روز 3 روز اضافه شد، نیت اضافه دیگه لازم
نیست،
اصلا نیت هم لازم نیست، خود به خود این نمیتونی شما نیتو به هم بزنی. اینو از جان عنایت کنن، میگن ما 10 روزمون که کامل شد، این 2-3 روز دیگه میخوایم بخوریم، 2-3 روز هم مسافر باشیم، نه دیگه، مگر اینکه برید مسافرت. تا تو مشهد هستید خود به خود این 10 روزه با بعدش وصل میشه، چه بخواید چه نخواهید، خود به خود وصل میشه ادامه 10 روز، مگر اینکه شما مسافرت بدید.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدید. قابل توجه دوستان عزیزمون، این مسائلی که امروز حاجی حسینی مطرح کردن همشون از پیام‌های شما و سوالات شما بود و بر اساس فراوانی سوالات شما حاجی حسینی زحمت کشیدن، مسائلش رو خیلی سلیس و روان برای ما مطرح کردن. انشالله خداوند به ایشون سلامتی و توفیق نیاز بکنه. تمازم میکنیم
بازم هر سوالی که هست، بالاخره جمع شید صادقانه عرض بکنم، خیلی از عزیزان گفتن کار خوبی بود، ما از پیشنهادی که تهیه کننده محترم برنامه داشتن جناب آقای رحیم تشکر میکنیم. من خودم هم باور بفهمید فکر نمیکردم اینقدر از احکام استقبال بشه، فکر نمیکردم. الحمدلله. بذار تقاضا میکنم بازم سوالای دیگه‌ای هم که هست پیامک بدن، ان شاء الله مفصل خودمون در برنامه‌های بعدی پاسخ میدیم.
ان شاء الله خدا خیر بده با آقای رکنی، با این طرحشون و این اتفاقی که امسال در ماه مبارک در برنامه سمت خود افتاد، از همراهی همه دوستان و بزرگواران هم صمیمانه سپاسگزاریم. فقط یه نکته‌ای رو واقعا باید توی احکام گفت، و اون هم ارتباط مستمر و مطالعه رساله و همینطور ارتباط با دفاتر مراجع معظم تقلیدشون هست.
بله، نهضت آقای جمشتی گفتیم این نهضت تر احکام، بله. بخوانه یعنی تو مساجد بابا یه ساعت آقا شما منبر، من خودم جمشتی روزا منبر میرم، قوم منبر، بله. میرم منبر حتما احکام میگم، یعنی حدیث و آیه و تاریخ رو
خیلی خوبه
احکام میگم، و چقدر مردم از احکام استفاده
که جزء واجبات هم هست، بله. که ما باید یاد بگیریم،
شما بخواید از آقا ان شاء الله
این اتفاق بیفته. در واقع این اتفاقی که امسال در ماه مبارک در سمت خود افتاده یک بهانه بود برای اینکه ما به احکام یه جور دیگه نگاه بکنیم و بهش اهمیت بدیم. خیلی خوب، در محضر قرآن کریم هستیم امروز. دوستانمون از جزء 11 قرآن کریم صفحه 216 مصحف شریف رو تلاوت میکنند، آیات 62 تا 70 سوره مبارکه یونس، و انشاءالله تلاوت این آیات نورانی رو از جوار بارگاه ملکوتی و نورانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا تقدیم نگاه آسمانی و دریایی شما میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني. له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بهار قرآن در این ضیافت با شکوه همچنان همراه شما و در کنارتون هستیم. حاج آقای حسینی اشاره قرآنی رو بفرمایند از این جزء و بعد دعا بکنند و انشاءالله از خدمت شما مرخص بشیم.
در آستانه شبهای قدر هستیم، نزدیک میشیم به شبهای قدر و فوز تو و رب الکعبه امیر مؤمنان سلام الله علیه. جالبه در این آیه میفرماد که ماها میتونیم بگیم فوز تو و رب الکعبه، فقط مولا امیر مؤمنان نبود سلام الله علیه. کیا ذالک هو الفوز العظیم، آیه 64. فوز تو و رب الکعبه، رستگاری بزرگ، فوز عظیم
نصیب کیا میشه.
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء الله هم که میگیم فوری ذهنمون نره آقا ائمه و انبیا و معصومین و بزرگان و نمیدونم مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی و مرحوم
های بهجت ها و علامه طباطبایی.
آقا الذین آمنوا و کانوا یتقون. آسان بگیریم ایمان، تقوا. من بارها عرض کردم فراوان میدم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، شما نامشون بردید، جوونا میبدن خدمتشون. آقا راه سیر و سلوک ایش یک کلمه فرمود گناه نکنی. کانوا یتقون، اینو گناه نکن.
بسیار خوب ان شاء الله.
بعد میفرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. آثار ایمان و تقوا فقط مال قیامت نیست، بشرا فی الحیات دنیا، زندگی آرام، ول آخره. لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. پس ما هم میتونیم همون فوسو و رب الکعبه رو بگیم به شرطی که ایمان و تقوا داشته باشیم.
آقا خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج حسینی، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون در ماه مبارک رمضان در این روزهای بسیار بسیار نورانی. من فکر میکنم آمین گفتن مخاطبین عزیزمون با دعاهای حاج حسینی یک صفای دیگه داره. دعا بکنید و هممون آمین بگیم و خداحافظی بکنید.
بسیار مرتبه تقاضا کنم در آستانه ولادت کریمه اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیهم هستیم، تقاضا کنم سه مرتبه نهای شریفه رو بخونن. خدا رو قسم میدیم به حق کریم اهل بیت امام مجتبی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدا به حق محمد و آل محمد، همه اونایی که گرفتاری دارن، پریشانی دارن، مشکلاتی دارن، التماس دعا گفتن، به حق صدیقه طاهره حوائج همشون برآورده بخیر بفرما،
الهی آمین،
گرفتاریاشونو برطرف بفرما،
الهی آمین،
محبت و صفا و صمیمیت و بین آقایون و خانما زوجها بیشتر بگردن،
الهی آمین،
طلاق و جدایی را از جامعه ما ریشه‌کن بگردن،
الهی آمین.
خدا به حق محمد و آل محمد مرزا لباس عافیت بپوشان، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. صلی الله علی محمد
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم ازتون آقای حسینی، فردا ان شاء الله با حضور آقای ماندگاری خدمتتون میرسیم، آقای ماندگاری هم به سوالات شما پاسخ میدن و تا رسیدن به شب قدر برای اون دسته از دوستانی که همچنان دارن روزها و شبها رو میشمارن، فقط 7 شب دیگه باقی مونده. خدا کنه قدر این لحظات رو بدونیم و خودمون رو مهیا بکنیم برای درک عظمت این شب نورانی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
فسوا یا من قدر فدا یا من یکشف البلوا یا من یسمع النجوا یا من ينقذ الغرقا یا من ينجي الهلكا یا من یشفی المرضا یا من اضحك و ابكا یا من امات و احیا یا من خلق الزوجین الذکر والانثا سبحانك یا لا یا من فی البر والبحر سبیله یا من فی الافاق آیاته یا من فی الآیات برهانه یا من فی الممات قدرته یا من فی القبور عبرته یا من فی القیامة ملکه یا من فی الحساب هیبته یا من فی المیزان قضاؤه یا من فی الجنة ثوابه یا من فی النار عقابه سبحانك یا لا اله الا الغاث الغاث خلصنا من النار يا